اقتصادی، خب به دانش اقتصاد، علم اقتصاد یا علوم اقتصادی نیاز داریم. یه حکمی رو معطوف به جامعه بگیم، ما به علوم اجتماعی نیاز داریم. اینجا میخواییم راجع به اون چه که موضوعات یا موضوع آن از جنس زیست فناوری است، یعنی تصرف در عناصر زنده موجود در کائن و در عالم میخواییم حکمی بکنیم. اگر از ما سوال کنن یه موضوعی رو، مثلا بگن که حکم مثلا تولید سلول بنیادی چیست، زیست فناوری به ما میگه که سلول بنیادی چیست، تا فقیه بعد از آنی که با داده زیست فناورانه در خصوص سلول مواجه شد تشخیص داد چیست یا حتی چگونه پدید می آید و امثال اینها، فقه وقت قادر میشه پاسخ یه مسئله رو بده، یک مسئله رو حکمش رو بیان کنه. کما اینکه در واقع باز عکسش هم تا حدی و حسب مورد ممکنه مطرح شه، به این معنا که زیست فناوری هم گاهی در پاره از مسائل میتونه کمک بگیره از فقه در یافتن موضوعی که رو اون باید کار کنه. یک امری رو یک جمع انسان مؤمنی باش مواجهند و ابتداعاً بسا حکمش بیان شده و با داده های زیست فناورانه ما میتونیم راه های مختلفی رو برای مواجهه با اون امر احیانا پیدا کنیم که اگر مثلا حکم حرمت داره، بسا زیست فناوری به ما کمک کنه به طرزی عمل کنیم که در ساحت فقه اون حکم تغییر کنه. به این ترتیب یه تعاملی فیما بین فقه با زیست فناوری، زیست فناوری با فقه احیانا در حوزه موضوعی مثلا شکل بگیره. چنان که در حوزه غایت هم ممکنه چنین فرضی رو بتونیم بکنیم که بگیم مثلا غایت فقه تدبیر مناسبات انسان و زندگی مؤمنانی انسان است و تلاش میکنه دستورهایی رو، آموزهایی رو تولید کنه که انسانهای اگر بخواهند به طرز ایمانی و مؤمنانه زیست کنند بتوانند چنین زیست بکنند. و ممکن است که در حوزه زیست فناوری هم بازی پرسش غایی مطرح باشه که زیست فناوری میخواد چه کنه. زیست فناوری از سوی به مساوی یک دانش در مقام کشف حقایقی است که در عالم وجود داره، در عالم ملک. زیست فناوری قلمرو بشه عالم ملک است، به عالم ملکوت سرکار نداره زیست فناوری موجود. و از سوی میخواد معلوماتی رو فراچنگ انسان بیاره و در اختیارش قرار بده، اما از سوی دیگه میخواد به بهبود زندگی او کمک کنه. میخواد مثلا فرض بفرمید فارغ از حلیت و حرمت، مثلا تولید مواد و خوراکی مورد نیاز انسان رو مثلا فراوان کنه و مسئله کمبود مثلا غذا رو و مواد غذایی رو، منابع غذایی رو جبران کنه مثلا فرض کنه. اینا به موازات هم در واقع کمک میکنن به مثلا زیست انسان، زندگی انسان. او به لحاظ قدسی فقه زندگی انسان رو تبدیل میکنه. این به لحاظ ملکی و ظاهری و به نحو به صورت مادی و به لحاظ مادی زندگی انسان رو میخواد تدبیر کنه و ارتقا بده. در واقع اگر ما بتوانیم بین این دو گونه تدبیری که این دو دانش انجام میدهند پیوند بزنیم، یک پیوند مشخصی رو در حوزه غایت و کارکرد بین این دو دانش برقرار کردیم. این دو مورد رو به عنوان مثال عرض شد در مسئله موضوع و در مسئله غایت، ولی در مجموع بسیار روشن است که این دو دانش نه به لحاظ مبانی می توانند چندان با هم یکسان باشند، ولی میگیم چندان به جهت اینکه بعضی از پیش‌فرض‌ها می تواند در هر دو دانش مورد استفاده قرار بگیره. اون پیش‌فرض‌هایی که به حوزه اون نگاه به جهان، هم به احیانا زیست‌شناس مهندس ژنتیک بینش بده که در نگاهش به جهان رفتاری رو که در عمل زیست فناورانه انجام میده با توجه به اون پیش‌فرض‌ها و اون نگاه و رویکرد جهان شناختی که دارد عمل کنند. اینا میتوانند گاهی در یه جاهایی با هم تعامل هم بکنند. در مسئله مبانی ممکنه ما این مطلب رو تحت عنوان باز سازواری تکوین با تشریع تر میکنیم. معتقدیم تکوین و فعل تکوینی الهی و تشریع فعل تقنینی الهی با هم سازگارند. یعنی احکامی رو که خدا بین این دو دانش میتونه برقرار بشه، چرا که ما بر اساس دسته از مبانی و پیشانگاشته ها در نگاه به جهان به علمان جهان شناسی میتونیم از این دسته از پیشانگاشته ها هم به مثابه مبنا در فقه به عنوان دانش استفاده کنیم و هم در حوزه زیست فناوری احیانا از این پیشانگاشته ها استفاده کنیم. این یه مقایسه اجمالی در مستوای دانش انگاری این دو مقوله. از کردیم به اجمال و در حد ذکر مثال تر خواهیم کرد و عبور خواهیم کرد، از این مستوا عبور کنیم. اون روکرد دوم که از کردیم، ما در روکرد دوم فقه رو و زیست فناوری رو به مثابه دو عنصر تمدن ساز ببینیم. اصولا اینجا باز بعضی مبانی تمدن شناختی رو باید بگیم، یعنی چند نکته مربوط به فلسفه تمدن رو، چند اصل و پیشفرض تمدن پژوهانه رو اول بگیم، بعد وقت بگیم که بین فقه و زیست فناوری در قلمرو تمدن سازی چه نسبتی برقرار است و چه داد و ستدی اتفاق می افتد. از صحبت که تمدن از یه مؤلفه هایی تشکیل می شود. من اینجا باز مثل اون افق و مستوای قبلی که گفتم آراء گوناگونی است و ما در صدد نقل و نقد آراء نیستیم، بلکه اون یافته ها و انگاره های مقبول خودمون رو عرض می کنیم و بر اون مبنا بحث رو پیش می بریم. مجال این نیست که بگیم جا چند نظر هست، هر نظری چیه و عیان نشکال هر نظر کدام است و نظر ما در این میان چیست. به تفصیل نمیتونیم وارد چیم، مجال چنین کاری نیست. اما اجمالا ممکنه که خودمون قبول داریم اجمالا عرض میکنیم. ممکنه عرایز ما در این زمینه هم باز با بیان و انظار دیگران در این زمینه کاملا متفاوت باشیم. تمدن هم از مؤلفه های تشکیل میشه. مؤلفه اول در واقع به مثابه مؤلفه اول تمدن دین است. اصولا امکان نداره که تمدنی خلق بشه که در اون میان دینی وجود نداشته باشه که نقش آفرینی کنه در پیدایش تمدن. این رو تنها کسانی مطرح نمی کنند که مثلا مؤمن بوده باشد. فیلسوفان تمدن و تمدن پژوهان عموما میگن که در هر تمدنی یه دینی وجود داره و نقش آفرینی میکنه. حالا دین به معنای وسیع آن دیگه، حالا مراد فقط مثلا ادیان ابراهیمی نیست. هر تمدنی وقت در مقام پیدایش وقتی فحص کنیم و تجزیه و تحلیل کنیم، مطالعه کنیم، میبینیم که به قول تعبیر عامیانه سر و کله دین پیدا میشه. اصولا دین از جمله مؤلفه های تمدن است، یعنی مجموعه ای از باورها و عقاید کم و بیش ماورایی. حالا یه بار ادیان آسمانی، وحیانی، ابراهیمیه، یه بار دیگه ممکن هم هست که ادیانی که انسانهایی بنا گذاشته باشن. فرض کنید که کسی پیدا شده باشه به نام کنفوسیوس مثلا تمدن چینی رو تحت تأثیر قرار داده باشد. او بسا متعله نبوده، موحد نبوده، اما خب به هر حال یک مسلکی رو بنا گذاشته، یک مسلک معنوی رو به وجود آورده. از حیث یک فیلسوف است، از حیث یک مرشد است. بودیزم یه جایی منشأ و مبدأ مثلا فرض کنید، در جایی مسیحیت، امروز میگن تمدن کنونی زاده مسیحیته. خب نظریه‌های مختلفی در این زمینه وجود داره و کسان برجسته‌ای از فیلسوفان مثل وبر مثلا، ماکس وبر میگوید که تمدن فعلی زاده مذهب یا دین مسیحیت است مثلا. این یه مؤلف. مؤلف دوم در خصوص تمدن اندیشه، معرفت، علم و فناوری است. گرچه اینها هر کدوم میتونن جدا باشن، اندیشه لزوما همون علم نیست، علم همون فناوری نیست، ولی به هر حال یه حیث متناسخی است، همسنخی است. تمدنی یه جوهر اندیشگی داره، هر تمدنی انباشتی از معرفت ها رو داره، هر تمدنی علم ها و علوم گوناگونی رو دارد، یا علومی هست که اون تمدن رو پدید میاره و اون تمدن علوم همون علوم به ارتقا و توسعه میده یا علوم جدیدی رو پدید میاره. و نیست تمدنی که فاقد فناوری باشه. این هم مؤلفه دوم. مؤلفه سوم قانون و نظاماته. هر تمدنی متشکل است از نوعی از قوانین و دسته از نظامات. اصولا تمدن ها یعنی مؤلفه هایی داریم از کنیم گاهی بعضی افراد بعضی از این مؤلفه ها رو تنها مؤلفه تمدن ساز تلقی میکنن. ما نمیخوایم اینجور از بکنیم، ولی خب بسیاری میگن آقا تمدن اصلا عبارت است از قوانینی که پدید میاد و نظاماتی که به وجود میاد و زندگی مردم رو تبدیل میکنه. به تعبیر امروزین در ادبیات این دهه‌های اخیر، در واقع یه مؤلفه دیگر تمدن حکمرانی است، نحوه حکمرانی است. مؤلفه چهارم ثروته. برای در هر تمدنی یه مؤلفه مؤلفه ثروته و تمدن فقیر نیست، نمیتواند فقیر باشد. تمدن بچه ثروت افزایی یا تولید ثروت هم دارد. مؤلفه پنجم قدرت و اقتداره. قدرت، توانایی ها و اقتدار و ابهت، سطوت و سولت. کلن هر تمد ناشی از قدرته یا خالق و قدرته و برایندش میشه اقتدار. و ششمین عنصری که میتوان ذکر کرد، من با تردید اون را عرض میکنم، مسئله فرهنگه در تمدن. چون تمدن پژوهان برای فرهنگ جایگاه خیلی بالایی قائلن، من این رو دارم ذکر میکنم با مقداری که در ذهنم خدشه نسبت به این نظریه هست، ولی خب غالبا تمدن پژوهانی هستن، تمدن برجسته هستن که میگن اصلا تمدن و فرهنگ دو روی سکن. اونا میگن تمدن وجه سخت، فرهنگ وجه نرمه. در واقع یک واقعیت درویه است تمدن. وجه سختش رو میگن تمدن، وجه نرمش رو میگن فرهنگ. خب من کاملا این مطلب به این شکل قبول ندارم. من تأمل میدونم جهتش رو عرض خواهم کرد. یه حسش این است که اینا خیال میکنن تمدن یعنی مثلا تکنولوژی، در که چنین نیست. لزوماً تمدن معنی تکنولوژی نیست. و الان غرب داره تمدن خودش رو، یا امریکایی‌ها تمدن خودشون رو نه بر شرق که بر اروپا هم که بخش بزرگی از غربه تحمیل میکنن، اما هرگز یعنی میخوان در واقع فرهنگشون رو صادر کنن، اما هرگز نمیخوان تکنولوژیشون در اختیار دیگران قرار بدن. همزمان در حالی که دارن تحریم میکنن و امتناع میکنن از اینکه از تکنولوژیشون در اختیار یک کشوری ملتی قرار بدن، در همون آن سرمایه‌گذاری های هنگفتی میکنن که بتونن فرهنگ و سبک زندگی خودشون رو بر اون ملت تحمیل کنن. ما الان چند ده سال است که درگیر این قضیه هستیم. توامن هم تحریممان میکنند و نمیخواهند و نمیگذارند که از تکنولوژی استفاده کنیم یا حتی خودمون خلق کنیم. همین موقع در این حال هم دارن تلاش میکنن با رسانه هایی که راه انداختن، تلاش هایی که دارن میکنن فرهنگ خودشون در کشور ما مسیطر و مسلط کنن. من تصورم این است که اونا میخوان تمدنشون رو بر ما مسلط کنن اما تکنولوژیشون رو به ما ندهن. از اینجا من نقبی میزنم به یک نکته و اون نکته این است که از بنده جوهر تمدن سبک زندگی است. جوهر تمدن هیچ یک از این مؤلفه‌ای که برشمردیم فقط نیست، بلکه مجموعه این مؤلفه‌ای که ذکر شد، دین، اندیشه و عرفت، علم و فناوری، نیز قانون و نظامات و نیز احیانا ثروت و نیز قدرت و اقتدار، همینا با هم آنگاه که یک سبک زندگی رو پدید می آورند اونگاه تمدن به وجود اومد. و در حقیقت جوهر تمدن سبک زندگی است. غربی ها می خواهند تمدنشون بر ما مسلط بکنند، اما حاضر نیستند مثلا علمشون رو با ما بدن، فناوریشون در اختیار ما قرار بدن، بلکه ما رو محدود میکنن، تا حد جنگ وارد مواجهه و مقابله با ما میشن، تا حد تخریب صنایع ما، احیانا صنایع هسته‌ای ما توطئه میکنن، اما سبک زندگیشون رو با اصرار میخوان بر ما تحمیل کنن. یعنی میخوان تمدنشون رو توسعه بدن اما نمیخوان تکنولوژیشون رو اصلا در اختیار قرار بدن و احیانا اون براینده ها رو میخوان تحمیل کنن، برونداد ها رو میخوان تحمیل کنن، نه خود مؤلف ها رو در اختیار قرار بدن. میخوان یک تعبیر از آن در واقع در کشور ما روشن فکری که یک نوع جریان غرب گرایی و غرب زدگی است در کشور ما از مشروطه این بر یا حتی مقابل مشروطه، روشن فکری که در کشور ما ایشون فرمودن ناقص الخلقه متولد شده است، تام و تمام نیست. خب از شود که پس بنابراین تمدن هم از مؤلفه‌ای به وجود میاد، منتها ما در این تبیین، در این بیان که تمدن از مؤلفه‌ای خلق میشه، بدید میاد، تشکیل میشه، داریم همزبانی میکنیم، نه همدلی، همزبانی میکنیم با غالب تمدن پژوهان که اینجور سخن میدیم، ولی همذهن نیستیم. چرا که من جوهر تمدن رو سبک زندگی میدانم و من بر نخوردم، البته آنچنان نیست که عرض کنم من خیلی مسلطم، خیلی آرا انزار رو فیلسوفان تمدن رو دیدم که کسی نگفته باشد، ولی بر نخوردم. که کسی این دیدگاه رو ترک کرده باشه. خب اگر سبک زندگی جوهر تمدن است، حالا ببینیم فقه و زیست فناوری چه نسبتی با تمدن داره. هر سبب که فقه اشاره کردیم در حقیقت کار کرده اصلی و نقش اساسیش در حیات انسان، در حیات یک جامعه این است که سبک زندگی خاصی رو بر اساس شریعت به آحاد جامعه، آحاد یک جامعه پیشنهاد میکنه و سبک زندگی مؤمنانه رو میخواد ایجاد کنه.
برنامه سخن تازه رو شنیدید با موضوع فقه و زیست فناوری به کارشناسی دکتر محمد رضا رستگاری استاد حوزه و دانشگاه.
آنان که در دل آتش ما را به گلستان ابراهیمی بشارت دادند هرگز فراموش نمی کنیم.
اگر شما همه فرماندهان لشکر آشورا را جلوی چشم خودتون تجسم کنید، در اخلاق قله اونها مهدی بود، در بهترین رفتارها قله اونها آقا مهدی بود، در شجاعت قله اونها آقا مهدی مهدی بود.
از شما مردم قدردان شهدا دعوت می شود تا در آیین سالگرد سرداران سرافراز آشورایی، شهیدان مهندس مهدی باکری و حمید باکری حضور یافته تا سلامشان دهیم و عهدی تازه کنیم. مکان تهران، تالار بزرگ وزارت کشور. زمان پنج شنبه 17 اسفند ماه 1402، ساعت 19:30.
وقتتون بخیر دوستان عزیز، و اما مجددا متذکر میشم برای عضویت در کانال شبکه رادیویی گفتگو کافیست عدد 1035 رو به شماره 105882 پیامک کنید.
فوق‌العاده مقتدر بودن،
میدون میدادن که جوانا رشد بکنن،
از نظر مدیریت حرف ندارن.
بانوی موج‌آفرین، کاری از معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، شرحی از خدمات زنده یاد شهلا حبیبی. از مجموعه مستند بانوان تأثیر گذار.
بحث مود اسلامی شاید برای اولین بار اونجا مطرح شد.
به زودی در شبکه های صدا و سیما.
مخاطبان عزیز، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنید.
میتوانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه. یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
آخرین اخبار برنامه‌های شبکه و همچنین فایل صوتی اونها رو ما در کانال شبکه رادیویی گفتگو به صورت روزانه برای شما عزیزان بارگذاری می‌کنیم و در اختیارتون قرار می‌دیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید.